بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل بحثی مطرح شد که البته سوالی هم که شد در واقع ما رو پیش روند به سمت طرحی چنین بحثی، که البته این بحث ما میخواستیم داشته باشیم، منتها بعد از طرح بحث عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه، ولی خب حالا سوالاتی که شد و اون بحث پیش اومد که آیا فلسفه ملا صدر فلسفه تمدنی هست یا نه، خب اون بحث یه پیش درآمده خیلی مهم و خوبیه برای این بحثی که ما امروز میخواییم بکنیم. برای همین من یه خطوط خیلی کلی از بحث قبل رو مطرح میکنم که یک حضور ذهنی به هم برسه، بعد وارد بحث امروز میشیم که در واقع بحثش تماما بحث عدالت اجتماعی هست. ببینید فلسفه تمدنی هست که حد اقلش این هست که درش امکاناتی هست برای برنامه ریزی کلان اجتماعی. اگر فلسفه‌ای چنین امکانی نداشته باشه، اون فلسفه رو ما نمیتونیم بگیم یه فلسفه تمدنی. البته همونطور که جلسه قبل عرض کردم، صرف فلسفه تمدنی کفایت نمیکنه برای اینکه در واقع جامعه یا اون مدینه در مسیر شکلگیری یک تمدن در واقع پیش بره و گام برداره. البته باید ما توجه داشته باشیم، همونطور که جلسه قبل من عرض کردم، تمدن یه چیز ساختنی نیست و در واقع نمیشه با مهندسی اون رو به وجود آورد، بلکه تمدن یک فرایند پیدایشی است که در حقیقت یک بسترهای رو میطلبه. بله، میشه در راستای شکلگیری اون بسترها فعالیت کرد، برنامه ریزی کرد، ولی در واقع اون بسترها در طی چندین قرن دست به دست هم میدند و میرسیم به یک تمدن. دلیلش هم عرض کردم، گفتم ما در این تاریخ چند صد هزار ساله بشر تماماً 20 الی 30 تمدن رو در واقع شناسایی کردن که به ظهور رسیده. این یه نکته. نکته دوم این که ما تو فلسفه ملا صدرا، خب با توجه به اون عباراتی که جلسات قبلم مرور کردیم، خب ملا صدرا در واقع برای سیر الالله که امکانش برای همه انسان ها فراهم بشه، مدینه و پیش به سوی یک تمدن رو ضروری دونست. دلیلش هم این بود که سیر الالله اولا امکانش باید برای همه فراهم بشه. چرا؟ خب ملا صدرا هم در شواهد هم در مبدأ و معاد تصریح میکنه که چون همه انسانها برای چنین هدفی خلق شدند، یعنی در واقع خداوند همه افراد انسانها رو برای سیر به سوی خودش یا به عبارتی برای سیر کمال در حقیقت خلق کرده، پس بنابراین امکان چنین سیری باید برای همه باشه. حالا برای این که امکان چنین سیری برای همه باشه، مدینه لازمه، تشکیلات لازمه. منتها هر مدینه‌ای با هر ساختاری، هر تشکیلاتی با هر نظامی، با هر قانونمندی در واقع چنین سیری رو در واقع فراهم نمی کنه امکانش رو. وقت اینجاست که در واقع موارد مختلف رو ملا صدرا مطرح میکنه. سلام علیکم. که خب از جمله یکیش ضرورت وحی و شریعت هست در ساختار اجتماعی مدینه. اما نکته مهم این است که اون مدینه، اون به اصطلاح امت، بدون عدالت اجتماعی شرایطش برای سیر الله فراهم نیست. عباراتی که خوندیم در شواهد و ربوبیه که آدرسش هم من باز دوباره عرض میکنم چون بسیار بسیار مهم هست، شواهد و ربوبیه مشهد پنجم، شاهد ثانی، اشراق سوم، تحت عنوان فل اشاره الى حکمت سیاست و الحدود، مشهد پنجم، شاهد ثانی، اشراق سوم. بله بله این همونه، بحث همونه که این بحث رو تو مبدأ و معادم داشت که هم متنش رو فرستادیم. ببینید ملا صدرا اینجا یه مطلب کلیدی به ما میگه که خب برای سیر الله باید معرفت و فرهنگش در مدینه برقرار باشد. منتها معرفت و فرهنگش برای اینکه جواب بده و استمرار داشته باشه باید تو اون مدینه عدالت اجتماعی باشه. یعنی در واقع هم اشاره میکنه به زمینه های فکری، فرهنگی، معنوی و هم اشاره میکنه به زمینه های مختلف مادی. خب این خیلی نکته مهمی است. ببینید این بحث رو ملا صدرا الان که انواع و اقسام علوم اجتماعی و علوم انسانی و اینا ظهور کرده بیان نمی کنه. اینا 400 سال پیش بیان کرده. بیان میکنه که ما باید به زمینه های مادی استمرار معرفت الله در جامعه توجه داشته باشیم. خب حالا اون زمینه ها چیه؟ اون زمینه ها زمینه هاییست که عدالت اجتماعی را هم برقرار میکنه و عدالت اجتماعی در واقع حافظ اون معرفت الله و اون سیر الله هست. بدون اون در واقع قدم از قدم برداشته نمیشه، همچنان که بدون معرفت الله هم قدم از قدم برداشته نمیشه. پس بنابراین سیر الله هم معرفت الله رو لازم دارد و هم زمینه های مادی، که این زمینه های مادی کاملا اجتماعی است. خب این در واقع بحثی بود که جلسه قبل داشتیم. خب حالا برای ورود در بحث عدالت، اگه یادتون باشه ما این جمله رو بیان کردیم که ملا صدرا عدالت را وصف نظام دونسته. یعنی در واقع نظام اجتماعی هست که باید و نظام سیاسی هست که باید عادلانه باشه. قانون هست که در واقع باید عادلانه باشه و ساختاری که قانون ایجاد میکنه، قانون میسازه، اون ساختار در واقع باید عادلانه باشه. که خب میخوایم امشب همین بحث رو انجام بدیم که ما وقتی میگیم عدالت با یک نظام مواجهیم، مشخصات این نظام در واقع همون اصول عدالته، به عبارت دیگه اصول نظام عدالت. پس بنابراین ببینید ما با یه اصل به عنوان العدل و حسنون مواجه نیستیم، صرفا در واقع با یه کبرای کلیه که حالا این بحث هم پیش بیاد که خب حالا این کبرای کلیه تشخیص مصادیقش مشکله و بر همین اساس در واقع اون قاعده تلازم رو زیر سوال بردند اونایی که قائل به یک چنین مسئله هستند، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا اون طرفش چندون مشکلی ندارد، کلما حکم به الشرع حکم به العقل، ولی اصل همین طرف اولشه، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. خب اینا یک کبرای کلیه میدونن، یه کبرای کلیه که در واقع محورش همون العدل و حسنون و ظلم و قبیحون هست، منتها بحث سر تشخیص مصادیقه و اینجا قائلن به این که ما از طریق شریعت این مصادیق رو به دست میاریم. خب این از اینجا مشکلش پیش میاد که عدالت رو فقط در همون یه اصل خلاصه کردن، در صورتی که عدالت در واقع یه مجموعه از اصول، وقتی اون مجموعه از اصول شناسایی بشه، بحث بشه و در مجموع در واقع دیده بشه، اون وقت متوجه میشیم که مصادیقش هم چندون مشکل نیست، شناخت مصادیقش. خب ملا صدرا این بحثی که در مورد عدالت اجتماعی داره، جلسه قبلم گفتم سه تا منبع این بحث رو مطرح کرده، یکی در شواهد و ربوبیه، یکی در مبدأ و معاد و یکی در شرح اصول کافی. که خب اون متنایی که تو اون دوتا منبع اول بود رو ما فرستادیم تو گروه و بحثش هم کردیم، اما امشب میخوایم تمرکزمون رو بذاریم رو بحثی که ملا صدرا در شرح اصول کافی انجام داده. بله چرا؟ نه نه، اونجا مثلا در همین بحث همین آدرسی که اشراق سالس دادم، اونجا در واقع بحث تأمین قضای شهروندان یک مدینه مطرح هست و همچنین تأمین مسکن. بله دیگه، و اینا قابل اندازه گیریه، یعنی شما میتونید در یک مدینه برآورد داشته باشید که چند درصد مردم در واقع از نظر قضایی در مضیقه هستند، چند درصد مردم از نظر مسکن در مضیقه هستند، چند درصد مردم از نظر لباس در مضیقه هستند. خب ببینید شاخصه های کمی همین ها هستن، یعنی میشه اندازه گیری کرد و در واقع وارد تحقیقات شد که چی باعث این امور شده. ببینید خیلی جالبه، ملا صدرا دقیقا تو همین متن دست میذارد رو علل و اسباب اینها و دست میذارد رو در واقع آنچه که مانع برخورداری همه شهروندان هست برای تأمین غذا، لباس، مسکن. توجه میکنید که حالا البته تو بحثی که ما تو شرح اصول کافی داریم خیلی بحث وسیع تر و فراتر از اینها ملا صدر وارد بحث میشه، یا مثلا بحث سلامت که همینجا مطرح میکنه. پس همینجا چهار شاخص ما داریم: سلامت، تأمین سلامت عمومی، تأمین غذا عمومی، تأمین مسکن و تأمین در واقع لباس. و البته حالا بعد این مسئله مطرح میشه تو همین شرح اصول کافی، تأمین شغل، تأمین معیشت. خب ببینید همه اینا در واقع شاخصهای کم نیست. به خصوص ملا صدرا میگه که این مسئله لایت مو کلاهما، که البته منظور از کلاهما در واقع بحث سلامت بدنی و دوام نسل هست، میگه لایت مو کلاهما الا به اسباب حافظت لوجودهما و اسباب جالبت لمنافعهما دافعت لمضارهما. یعنی در واقع ملا صدرا میگه حتی باید اسباب ظهور این امور ما بررسی بکنیم. خب دیگه این اسباب که چه علل و عواملی باعث شده مثلا در فلان مدینه در فلان زمان این مشکلات پیش بیاد و چگونه میشه برطرفش کرد؟ خب اینا رو دیگه شما نه از شعر میتونی بگیری نه از فلسفه میتونی بگیری. اینجاست که پای علوم میاد وسط. اینجاست که ملا صدرا میگه که فلسفه مخدوم علومه. تو کسر اسنام الجاهلیت این بحث رو مطرح میکنه که فلسفه مخدوم علومه، یعنی در واقع خدمتهای علوم رو فلسفه میپذیرد. علوم اینجا میتونند خدمت بکنند به فلسفه، و الا این نه بحث فلسفی است نه بحث شرعی و دینی. همینجاست که در واقع پای حکمت عملی باز میشه به مدد علوم مختلف. توجه میکنید؟ خب حالا منتها این بحث که اینجا در واقع مختصر و به صورت صرفا یه بحث کلی عنوان شده، خیلی بحث پیدا میکنه در شرح اصول کافی. ببینید روایتی هست در کتاب فضل العلم، فضل العلم اصول کافی، باب الرد الی الکتاب و سنه، که اون روایت روایت هفتمش هست، همون جلد اول فضل العلم، در واقع اولین دومین کتاب دیگه، اولش کتاب العقل و الجهل هست، دومیش کتاب فضل العلم، احتمالاً باید جلد دوم باشه. باب رد علل کتاب و سنت روایت هفتم، که این روایت هفتم خطبه ایست از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. حالا تو این خطبه حضرت در واقع وصف اعراب زمان حضرت پیغمبر رو بیان کرده که از جمله مطرح میکنن ویژگی هایی که مردم جزیره العرب داشتن مقارنه ظهور حضرت پیامبر اکرم، که خب در واقع از حق و حقیقت روی گردان بودند، دخترها رو زنده به گور می کردند. از جمله یکی از ویژگی هایی که حضرت اونجا بیان می کنند اینه: باغهای دنیای آنها رو به خشکی است، رو به خشکی نهاده بود. ملا صدرا در شرح این روایت که خب یه شرح خیلی مفصلی هم هست، نزدیک به 10 صفحه شرح کرده ملا صدرا این روایت رو، واقعا دو تا کار خیلی جالب کرده ملا صدرا در شرح این روایت. یک این که این روایت رو شرح و معناش رو اومده روایت رو از زمان خودش و شرایط تاریخی خودش خارج کرده، آورده تو زمان خود ملا صدرا و آورده تو شرایط تاریخی که ملا صدرا به سر می برده. یعنی در واقع روایت درسته که مربوط است به دوران پیامبر اکرم، ولی اون روایت رو به لحاظ معناشناسی منتقل کرده به زمانی که خودش درش می زیسته. این کار رو چگونه انجام داده؟ با روش استعاره. حالا روش استعارش هم اینجا میگیم. کار دومی که کرده اینه که از طریق به کار بردن در واقع استعاره به ساختار درونی نظام عدالت اجتماعی هم راه پیدا کرده. حالا تو اون قسمت که ملا صدرا روایت رو به تناسب زمانه خودش معنا و تفسیر کرده، دو تا تعبیر وجود داره که حضرت به کار بردن این دو تا تعبیر رو. یکی اغورار و ممائها، اغورار با غین. اغورار و ممائها یعنی در واقع آبها از سطح زمین در واقع برد به عمق زمین، کنایه از این که در واقع اون سرزمین میره رو به خشکی. آبهایی که قبلا در سطح زمین بود و مورد استفاده بود در واقع میره به عمق اون زمین و دیگه قابل استحصال، قابل برداشت نیست و زمین ها خشک میشه. یه تعبیر دیگه هم هست که حضرت به کار بردن یجتاز و دونهم طیب العیش و رفاهیت و خفوز دنیا، که در واقع کنایه از دست رفتن طیب العیش، یعنی در واقع یک زندگی همراه با آسایش و آرامش و امنیت و در واقع برخورداری از امکانات رفاهی، یه همچین زندگی از دست رفته بود در وقتی حضرت پیغمبر اکرم ظهور پیدا کردن، یک همچین در واقع وضعی بود. پس در حقیقت اینجا این دو تا تعبیر، تعبیر اول به معنای فرو رفتن آب از سطح زمین به اعماق که خب کنایه است از کمبود آب و خشکسالی، تعبیر دوم در واقع این است که لذت‌های زندگی رخت بربسته در اون جامعه که حضرت ظهور کردند. خب حالا اینجا میگه ملا صدرا میگه که این ما، اغورارم ماها، این ما کنایه از چیه؟ خب آب در واقع مایه حیات درخت و باغ ها هست دیگه و در واقع اصل حیات درخت ها و گیاه ها که همون در واقع سرسبزی باشد و آبادی باشد آب هست. حالا ملا صدرا در واقع میگه که این ما استعاره گرفته شده برای حیات مدینه. حالا من عبارتش هم میخونم، یعنی در واقع ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنید که مدینه هم در واقع مثل درخت یک حیاتی داره، همونطور که اگر آب رو از درخت بگیرند درخت میره رو به خشکی، مدینه هم در واقع به حیاتی داره که اگر اون حیاتش دچار اختلال بشه کلن اصلا نظام مدینه به هم میریزه و در واقع بحران درش ایجاد میشه. اینا توجه داشته باشید که هم فارابی و هم ملا صدرا قوام مدینه را به اون ائتلاف و ارتباط و انتظام اجتماعی اون مدینه میدونند. یعنی در واقع هرگاه ائتلاف اجتماعی درش اختلال ایجاد بشه به هر شکلی، این ائتلاف اجتماعی در واقع اون الفتی است که بین اقشار مختلف اجتماعی با هم دیگه و بین همه این اقشار با حاکمیت، یعنی در واقع ساختار سیاسی قدرت. اینا رو تصریح داره به خصوص فارابی برش، یعنی همه اجزا. و این که هم فارابی و هم ملا صدرا و معمولا فلاسفه اسلامی، خیلی هم شنیدید شما این تعبیر را، که در واقع جامعه رو با بدن انسان در واقع تشبیه میکنن، میگن مثل بدن انسان، این دقیقا همینه، بدن انسان اون ائتلاف رو داره هم بین همه اعضا و بین هم دیگه و هم همه اعضا با اون عضو رئیسه که حالا مغز قلب. اگر این نظام اختلال درش ایجاد بشه در واقع سلامتی بدن به خطر میفته. برای همینم در واقع در نظام مدینه هم اگر اون ائتلاف به هم بخورد سلامتی اون مدینه به هم بخورد و گسست‌ها ایجاد میشه، گسست‌های اجتماعی، گسست‌ها بین اقشار، گسست‌ها بین نسل‌ها، گسست‌ها بین حاکمیت سیاسی و مردم. این گسست‌ها وقتی حاصل بشه در واقع اون ائتلاف، اون انتظام درش اختلال ایجاد شده، اینجا در واقع حیات مدینه به خطر افتاده. خب حالا در واقع بحث اینه که این ما در این روایت ملا صدرا در واقع میگه استعاره است برای حیات دنیا، که البته حیات دنیا یک حیات اجتماعی است در قالب یک زندگی شهری با همه لوازم مدنی و تمدنی اون، که اون ماده برای حیات اجتماعی درست مثل آب برای حیات درخت عمل میکنه. خب اون چیه؟ از نظر ملا صدرا حیات مدینه به مواد متاع دنیاست، مواد متاع دنیا، یعنی در واقع موادی که بهره‌مندی دنیوی در گروه وجود داشتن اون مواده، یعنی در حقیقت مواد متاع دنیا و طرق التزاز و انتفاع از اونها. که خب بحث این است که خود این مواد متاع دنیا و طرق التزاز و انتفاع از اونها از چه طریق حاصل میشه در مدینه؟ ملا صدرا میگه از طریق مکاسب، کسب و کار، تجارت، صنایع مختلف و توانایی کسب سرمایه. و دقت بکنید عبارت را، میگه استعاره الماء فهو ان الماء كما انه ماده الشجر و بهی اصل حیاتها و مادت و بقائها، میگه این آب در روایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام استعاره گرفته شده. حالا این آبی که در واقع ماده شجر هست، حیات درخت و بقای حیات به اون بستگی داره، استعاره گرفته شده، یعنی به کار گرفته شده در رابطه با حیات سیاسی اجتماعی مدینه. کذالک مواد و تلک اللذات و هی المکاسب و تجارت و الاقتدار علا اقتناء الاموال و العروض به صناعات. بله عبارت رو من دارم میخونم دیگه. اینا رو من با ترجمه و شعری که خودم نوشتم اینجا هست. آره خود اون متن من دستم نیست. پس دقت بکنید، این موادی که در واقع لذت و انتفاع مردم به بودن اون مواد بستگی داره. باز اینجا من لازمه یه پرانتز باز بکنم. ببینید هم فارابی و هم ملا صدرا تصریح دارند رو بحث نفع و لذت، یعنی در واقع سه تا چیز را مایه قوام اجتماعی می دونند. یکی در واقع معرفت، که البته منظور از معرفت نگرش ها و ارزش های اجتماعی هست در یک جامعه، در یک مدینه، که در واقع باید یه نحو اشتراکی مردم داشته باشند در نگرش ها و ارزش ها تا در واقع تحمل هم دیگه براشون میسر باشه، و یکی در واقع منفعت ها و یکی لذت ها. پس بنابراین معرفت ها که اعم است از در واقع نگرش ها و ارزش ها، که حالا فارابی تعبیر میکنه به فضائل، ولی خب توضیح میده فضائل رو به همین صورتی که من عرض کردم، و یکی در واقع لذت های مشترکی وجود داشته باشه در جامعه، امور مشترکی باشد که با بودن اون امور مشترک همه در واقع از التزاز از اونها برخوردارند، و یکی انتفاع منفعت. این سه تا چیز اگر در یک جامعه در واقع برقرار باشه، قوام اجتماعی اینجا حاصله و مردم به حسب اون معرفت ها، اون نگرش ها، اون ارزش هایی که دارند و در قالب اون با هم زندگی می کنند، هم از همدیگه در واقع لذت می برند، با هم بودن شادند، و هم در واقع منفعت می برند از قبل همدیگه. منفعت خب در واقع امور مادیست، امور مادیست که در حقیقت برای انسان ها حاصل میشه نفع بردن. این خیلی نکته جالبیست که ببینید اینا ما الان تو فلسفه ای که ما الان بحث میکنیم، حالا چه اسمش رو میذاریم فلسفه مشا، گذاشتن فلسفه مشا، که البته من فلسفه فارابی و ابن سینا رو به فلسفه مشا اصلا قبول ندارم، اینا مشایی نیستن، یه سیستم خاص خودشون دارن غیر از فلسفه ارسطو و افلاطون. حالا اینجا ما نمیخوایم حرفشو بزنیم، ولی چه در فلسفه فارابی ابن سینا که امروز بحث میشه، حالا موسوم به فلسفه مشرا، و چه در فلسفه ملا صدرا، نه فقط بحث معرفت و عقلانیت و اینا مطرح نیست، در کنار اینها اینها توجه کردند به مقوله لذت‌هایی که در مدینه باید باشه، منفعت‌هایی که در مدینه باید شهروندان مدینه ازش برخوردار باشند، اینا با هم دیگه در واقع جواب میده. و در واقع ملا صدرا میگه حتی اون معرفت‌ها در کنار اینها در واقع جواب میده. توجه میکنید؟ خب حالا میگه این آب که حضرت استعاره گرفتند برای توضیح وضع اجتماعی زمان پیامبر، این آب در حقیقت عبارت است از آنچه که مایه حیات مدینه است. حالا آنچه که مایه حیات مدینه است چیه؟ مواد و تلک اللذات و هی المکاسب و تجارات و الاقتدار على اقتناء الاموال. این اقتدار على اقتناء الاموال خیلی تعبیر جالبیه که ملا صدرا به کار برده، یعنی در واقع انسان‌ها نه فقط میتونن کسب مال بکنند در مدینه، بلکه اون مال در واقع میتونه قنیه‌شون هم باشه، اقتناء یعنی در واقع کسب قنیه، کسب قنیه مالی. قنیه در واقع با قاف، یعنی در واقع این اموالی که کسب میکنن در همون مدینه قابل استحصاله، قابل استفاده است، قابل بهره برداری است، به تعبیر امروز قابل سرمایه گذاری و دوباره سود بردن از اون اموالی که مورد بهره برداری قرار میگیره. ول اقتدار على اقتناء الاموال ول عروض، عروض با عین در واقع گشایش ها، گشایش های مالی. بله، منتها قنیه را هم ملا صدرا به کار میبره و در قالب اقتناع هم ملا صدرا چند بار به کار برده، هم قنیه رو به کار برده هم اقتناع. اقتناع در واقع همون قنیه است که میره تو باب افتعال. در واقع میگم همون استعاره، یعنی در واقع گفتم ملا صدرا روایت رو از اون زمان و از اون فضا با این استعاره به این شکل در واقع منتقل میکنه به زمان و فضای خودش. ببینید آب اونجا در روایت حضرت در واقع مایه حیات جامعه اون روز بوده، بعد اصل آب این است که مایه حیات حیوانی یا حالا حیات نباتی باشه، نه حیات اجتماعی. جامعه رو که آب نمیدن که، به اصطلاح درخت آب میدن، حیوان آب میخورد، انسان آب میخورد. پس بنابراین این آب اینجا استعاره است. استعاره برای چی؟ استعاره برای آنچه که همون نقش را که آب برای درخت بازی میکنه، همون نقش را برای حیات جامعه و بقای جامعه بازی میکنه. حالا در زمان حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع بیشتر همون بحث باغ بود و البته بحث تجارت هم بود تو شبه جزیره العرب. حالا ملا صدرا این استعاره رو گسترشش میده با توجه به زمان و فضای زمانه خودش، لذا یکی مکاسب رو مطرح میکنه، تجارات رو مطرح میکنه، اقتدار علی اقتناء الاموال و والعروض به صناعات، یعنی در واقع گشایش های مالی به وسیله صنایع صنعت ها. و البته اینجا شما باید یه توجه داشته باشید به وضعیت تاریخی و زمانی که ملا صدرا درش به سر می برده. بحث صنعت در زمان ملا صدرا بسیار بسیار مهم بوده، یعنی شما اگر به زمان ملا صدرا مراجعه بکنید، به خصوص حالا اون سیاحت نامه هایی که نوشتند، من جمله مثلا یکیش شاردن هست که یه 5 جلد نوشته، در واقع سیاحی بوده یا حالا جهانگردی بوده که اومده ایران و خیلی تو ایران مونده و ما حاصل توضیحاتی که داده تو 5 جلد در واقع چاپ شده. اگر یا مثلا سیوری هم باز یکی از افرادی بوده که اگر کتابای اینا رو بخونید و وقت متوجه میشید که بحث صنعت خیلی جدی بوده در زمان ملا صدرا، به خصوص توسعه شهری که زمان صفوی تو شهرها از جمله همین اصفهانی که ملا صدرا در یک زندگی میکرده، این توسعه در واقع یک توسعه صنعتی بوده. برای همین در واقع والعروض به صناعات رو اینجا ملا صدرا مطرح کرده. خلاصه ببینید در حقیقت رگ حیات اجتماعی انسان در نظام شهری چیه؟ کسب و کار و تجارت و صنعت، و در واقع باعث به جریان افتادن چرخه اموال میشه. ببینید چرخه اموال وقتی که برقرار باشه در جامعه، در حقیقت چرخه زندگی برقراره، چون با همین چرخه اموال هست که اون غذا لباس مسکن تامین میشه، نظام سلامتی تامین میشه که ملا صدرا تو شواهد ربوبیه به استراحه در واقع مطرح کرد. این برقراری چرخه اموال ملا صدرا ازش تعبیر میکند الاقتدار علی اقتناء الاموال. برای همین بعد از همون عبارت در حقیقت ملا صدرا باز این عبارت رو دارد، استعار لفظ الماء لمواد متاع دنیا و طرق لذاتها. لفظ ماء استعاره گرفته شده برای مواد متاع دنیا و طرق کسب لذت از اون مواد متاع دنیا، و لفظ الاغورار لعدم تلکل مواد. ببینید اغورار یعنی این که آب از سطح زمین بره تو قعر زمین. حالا ملا صدرا این رو آورده تو فضای زمانی خودش معنا میکنه و میگه که لفظ الاقرار لعدم تلک المواد من قلت المکاسب، یعنی در واقع در کسب ها و تجارت، من قلت المکاسب و تجارت، یعنی در واقع اختلال ایجاد شده، کسادی به وجود اومده در تجارت ها و صنایع و کسب و کارها، و عدم الانتفاع من الاملاک و الارض، در واقع از املاک و زمین اون نفعی که در واقع باید برده بشه برده نمیشه، یعنی در واقع بسیاری از زمین ها راکد موندند و در واقع منفعت حاصل نمیشه. خب حالا سوال، چی تو میشد که یه دفعه کسب و کارها صنایع از توسعه باز میمونند، اقتناء اموال، اقتدار علی اقتناء الاموال درش خلل ایجاد میشه، چرخه اموال در مدینه مختل میشه، و بنابراین وقتی اینها مختل شد دیگه قضای امکان تغذیه همه شهروندان، امکان تأمین لباس برای همه شهروندان، امکان تأمین مسکن برای همه شهروندان، امکان تأمین در واقع سلامتی برای شهروندان، که این چهار تا رو تو شواهد ربوبیه مورد تصریح قرار میده، چی باعث میشد اینا درش اختلال ایجاد بشه؟ ملا صدرا میگه کل ذالک لعدم نظام العدلی، نظام عدالت اجتماعی که نباشه همه اینا درش اختلال ایجاد میشد. البته اینجا چهار تا عامله میاره، لعدم نظام العدلی و القانون الملی بین الامم و الارتفاع دین و صلاح من العالم، در واقع پای دین که بلنگه و پای صلاح. صلاح خیلی اینجا نکته جالبیه، در کنار قانون ملی، منظور از قانون ملی قانون فراگیر، یعنی در واقع اگر در مدینه در جامعه قانون باشه، ولی دو تا نکته اینجا هست، یک این که این قانون ملی نباشه، یعنی چی؟ یعنی برای بعضی به اجرا در بیاد، برای بعضی به اجرا در نیاد، این قانون ملی نیست، این قانون فراگیر نیست، قانون باید ملی باشد. نکته دوم اجرا شدن درست قانون، که صلاح، مراد از صلاح این هست که قانون به درستی اجرا بشه. پس در واقع اگر دین در جامعه درش اختلال ایجاد بشه، که اختلال در دین معمولا اختلال در فهم درست دین هست، یعنی هرگاه فهم درست دین دچار اختلال باشه، در واقع دین مرتفع شده از اون جامعه، و یکی قانون ملی و یکی صلاح و در واقع عدم نظام عدالت اجتماعی، اینها در واقع اگر برقرار نباشد حیات مدینه رو دچار مخاطره میکنند. حیات مدینه اون چرخه اموال هست که همه چی در گرو این چرخه اموال هست. ببین انگار اصلا اینجا ملا صدرا کاملا یه فیلسوف اجتماعی و کاملا انگار اقتصادی دارد فکر میکنه. چرخه اموال تو مشهد پنجم بحث مال و اموال بسیار مهمه، یعنی نقش مال و اموال برای ملا صدرا در مدینه درست در کنار معرفته. یعنی در واقع اگر مال دچار اختلال باشد، اون معرفت هم باشد، اون معرفت به اون صورت کار نمیده، جواب نمیده. این که من میگم ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف اجتماعی در واقع داره بحث میکنه و داره در واقع وضعیت زمانه خودش، حالا خیلی جالبه ببینید ملا صدرا بر اساس همین پارامترها در کسب اسنام الجاهلیت وضعیت اجتماعی زمان خودش مورد نقد و بررسی قرار میده. توجه میکنید بر اساس همین پارامترها. خب حالا در ادامه این عبارت ها ملا صدرا به یه عامل مهم دیگر هم میرسد که نمیدونم اون عامل رو هم مطرح بکنیم یا بذاریم برای جلسه دیگه، و اون بحث امنیت در کنار همه پارامترهایی که اینجا مطرح شد. خب همین هاست دیگه داریم میگیم. آره کل ذلک برمیگرده به همون در واقع کم بوده کالا و مواد. بله کالا، البته من بعد اینا رو فهرستش شمردم میگم براتون. در ادامه میگه فإن طیب العیش فی الدنیا انما یکون مع الامنیت به وجود نظام العدل. در واقع بین امنیت و نظام عدل باز اینجا در واقع ارتباط برقرار میکنه. یعنی در واقع بدون امنیت نظام عدالت برقرار نیست. بله دیگه، یعنی در واقع به واسطه برقراری نظام عدالت اجتماعی هست که امنیت برقرار میشه. بله دقیقاً ریشه عدله. به وجود نظام عدل و نسبه، یعنی در واقع عدل و انصاف، که خب حالا اینجا عدل و انصاف چه تفاوتی با هم دارند اینو من مستقل یه بحثی در موردش خواهم داشت. به وجود نظام عدل و نسبه بین اهلها و عدم تظالم و تعاند، یعنی در واقع در جامعه نباید ظلم به هم دیگه و دشمنی با هم دیگه در واقع وجود داشته باشه. که جالبه در چه صورت تعاند وجود نداره؟ تعاند بین نسل ها، تعاند بین اقشار، تعاند بین نظام هرمی قدرت سیاسی با در واقع اقشار اجتماعی. فارابی میگه اگر بخوایم تعاند نباشد باید اون سه تا پارامتری که گفتم برقرار باشد، یعنی در واقع یک قدر مطلقی، یک قدر متیقنی از اشتراک در نظام نگرشی و ارزشی، انتفاع از یک دیگر، یعنی زیست اجتماعی در این مدینه باید برای همه یه شهروندان نفت داشته باشد. امکان التزاز و لذت بردن برای همه افرادی که در این مدینه زیست اجتماعی دارند وجود داشته باشه. وقتی این سه تا باشه، یعنی در واقع اون قدر مشترک نگرشی و ارزشی، التزاز و انتفاع، فارابی میگه اینجا محبت مدنی برقرار میشه. محبت مدنی اینجا در این صورت هست که در واقع تعاند وجود ندارد و برقرار میشه. پس بنابراین ببینید، عدالت اجتماعی هم ریشه امنیت، هم حافظ امنیت. یعنی در واقع اگر عدالت اجتماعی نباشه، امنیتی برقرار نیست. خب ببین، اصلا این بحث ها من عرض کردم، ببینید اگر همون طور که ذیل اصالت وجود و وحدت وجود و برهان صدیقین و حرکت جوهری و اتحاد عقل و عقل و معقول و بسیط الحقیقه کل الاشیا حاشیه نویسی شد، شرح میدادند، بحث میکردند، بررسی میکردند، اگه این بحث ها هم از همون 400 سال پیش بحث میشد، بررسی میشد، یا این ملا صدر اینا رو گفته، من نقد برش دارم، یا نه درسته، یا اضافه بکنید یا کم بکنید، یا ببین اگر این اتفاق می افتاده، اصلا به نظر من بستر ظهور علوم انسانی و علوم اجتماعی در این جامعه فراهم می شد و دیگه لزوم نداشت که در واقع وارد بشه، ترجمه بشه، حتی چه بسا خیلی زودتر از در واقع غرب این مسائل اینجا ظهور پیدا می کرد. کاملا کنه انگار مثل یه جامعه شناس. خب حالا نه 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 اینا دقت بکنید، این اصلا نقطه مقابل این بحث نیست. ببینید دقت ملا سلام همینا میگه، ببینید از سیر الله ما وقتی میگیم، حالا اتفاقا این خیلی نکته جالبیه اینجا مطرح شد، ببینید سیر الله یعنی چی؟ خب بله، همه فلاسفه اسلامی از جمله فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، سیر الالله رو، یعنی در واقع سیر به سوی همه کمالات الهی، یعنی در واقع تجرد بیشتر، منتها این تجرد بیشتر از طریق تزکیه عقلی و تزکیه عملی صورت میگیره، منتها این تزکیه بسترش کجاست؟ دنیا با همه شوناتش، یعنی اگه یادتون باشه اون اوائل ما از رو تفسیر القرآن ملا صدرا این بحث رو مطرح کردیم که در واقع فلسفه تعمیر دنیا چیه. این یادتون باشه، نه از رو تفسیر القرآنش یه نزدیک به دو صفحه عبارت خونی ما داشتیم که دیدگاه صاحب عوارف رو ملا صدرا میارد و بعد تلویحاً مورد نقادی قرار میده. این بحث همینه، این مسیر صراط المستقیم که بله هدفش رسیدن به خداست، هدفش این است که کلن ما ملکوتی بشیم، آسمانی بشیم، اما این مسیر از کجا میگذرد؟ به قول استاد مطهری صراط المستقیم از همین پیچ و خمای همین زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تمدنی دارد میگذرد. توجه میکنید؟ بدون اون در واقع رسیدن به مراحل والای تعالی و علو امکان پذیر نیست. و دقیقا این عبارتی که شما خوندید ذره تنافی با این بحث نداره. توجه میکنید؟ بله اون هدفه، این هدفه، منتها چگونه میشود به این هدف رسید؟ اینجاست که ملا فارابی و به تبعش بعد ملا صدر وارد بحث مدینه فاضله میشن، وارد بحث جنبه های اجتماعی این سیر میشن. یعنی این سیر الالله در واقع یک سیر، دقت بفرمایید، این سیر الالله یک سیر باطنی در صرفاً یک سیر درونی باطنی معنوی ملکوتی نیست. این سیر جنبه های اجتماعی داره، جنبه های اقتصادی داره، جنبه های سیاسی داره، جنبه های مدنی و تمدنی داره. بله منظور از پایه ها دقیقاً بله بله، من عرض کردم همین جاست که پای علوم میاد وسط. ببین همین جاست که پای علوم میاد وسط. بله، منتها ببین فلسفه در واقع اون اصول کلی حاکم بر این مسیر رو به ما میگه و فلسفه به ما میگه که تو این مسیر شما به شریعت نیاز داری، حالا علاوه بر این که به علوم نیاز داری، حتی فلسفه اون اصولی که حاکم است بر فهم درست دین، اونم در واقع فلاسفه میگن شما باید از طریق حکمت بری در واقع سراغ فهم همه جانبه و عمیق دین. بنابراین دقیقا همینه، درسته کاملا. یعنی اینجا که ملا صدرا اون عبارتی که تو شواهد و ربوبی جلسه قبل هم خوندیم که حتی میگه که علل و اسبابی که حافظ این امنیت هست، حالا چه به لحاظ امنیت مالی چه به لحاظ امنیت جانی، بهداشتی، سلامت و اون مزراتی که مانع میشه از وجود چنین امنیتی، باز ملا صدرا یه قدم جلوتر میذاره و اسباب بعیده، تو عبارتش اسباب بعیده. خب اینا رو که دیگه نه فلسفه میتونه بگه نه از دین، و در واقع اینا در مدینه های مختلف در زمان های مختلف اصلا مختلفه، توجه میکنید؟ و جنبه کاملا اینجا بحث تجربه به میون میاد. ببینید فارابی به صراحت خیلی سریع در فصول منتزعه میگه که عقل عملی از دو ناحیه تغذیه میشه، یک از ناحیه عقل نظری، دو از ناحیه تجربه. مثلا کلمه تجربه رو میاره و حتی اونجا انواع تجربه رو بحث میکنه. ملا صدرام اینجا که در واقع دست میذاره رو اسباب حافظه لوجود هما و اسباب جالبت لمنافع هما و دافعت لمزار هما و مفسدات هما و بعدم بحث اسباب بعیده رو در واقع مطرح میکنه، اینا در واقع همش جنبه تجربی داره دیگه. بررسی های تجربی ما نکنیم که اصلا به این عوامل و موانع و مضرات ما نمیتونیم پی ببریم. و مثلا منافعی که 100 سال پیش برای امنیت بوده، مضراتی که 100 سال پیش برای امنیت بوده، خب کاملا فرق میکنه با منافعی که امروزه برای امنیت هست یا مضراتی که امروزه برای امنیت هست. این در واقع جستجوی استقرایی و تجربی در واقع لازم هست. ارتباطش رو ببینید، دو جلسه پیش من عباراتش رو خوندم. ببینید همه اینا ملا صدرا از نقطه نظر وجود شناسی ورود پیدا میکنه. ما از نقطه نظر وجود شناسی کشف میکنیم واجب الوجود بذات رو، بعد در واقع کشف میکنیم که واجب الوجود بذات کمال مطلقه، بعد بحث کمال پیش میاد دیگه. پس بنابراین مسیرمون هم مشخص میشه که سیرمون به سوی او هست. بعد در واقع ما تو سیر واجب الوجود شناسی خب توحیدهای چهارگانه رو مطرح کردیم، رسیدیم به توحید افعالی. ببین دقیقا این مسیریه که ملا صدرا طی میکنه. تو توحید افعالی متوجه میشیم که در واقع همه انسان ها فعل الهی هستند. خب همه انسان ها برای سیر الالله خلق شدند. خب همین جاست که ملا صدرا میگه پس بنابراین تشکیل مدینه واجبه، لازمه. اینا ببین از نگاه حکمت ورود پیدا میکنه. خب حالا اینجا ببین علوم که نمیگن چی باید باشه چی نباید باشه، حکمت که در واقع میرسد به اینجا که برای سیر الالله، حالا این مدینه در واقع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ ببین جامعه شناسی که نمیتونه بیاد بگید که مدینه برای سیر الالله باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه.
حکمت نمیگه، تجربه میاد میگه.
تجربه چی آرا میگه؟
برای مدینه
ساختن چه ویژگی‌هایی؟ نه دیگه، توجه بکنید به، یعنی توجه بکنید به بحثی که داشتیم. تو بحث علل اعدادی تو مراتب بعدی پای علوم میاد وسط، توجه میکنید؟ یعنی در واقع این عبارتی که ما الان گفتیم، بحث عدالت اجتماعی، بحث امنیت، این که عدالت اجتماعی یک نظامه، همه اینا رو از طریق حکمت با بهش میرسید. حالا ببین عقل میگه، عقل میگه که برای اینکه عدالت اجتماعی برقرار باشد و زمینه سیر الالله برای همه فراهم بشد، خب امور زندگی انسانها به گونه ای که به طیب العیش برسند، یعنی در واقع به یک آسایش، یک زندگی توأم با آسایش و آرامش برخوردار از منفعتها و لذتها داشته باشند، این ضروری است برای اینکه اون سیر الالله را امکانش برای همه فراهم باشه. اینه که جامعه شناسی نمیگه، توجه میکنه. حالا این که این امنیت چه علل و عوامل اعدادی داره و حتی به تعبیر ملا صدرا اسباب بعیدش چیه، اینا دیگه کار فلسفه نیست، توجه میکنید؟ یا مثلا در واقع نظام معایش در جامعه باید به گونه ای باشد که همه دارای کسب و کار و معیشت باشند، اینا حکمت میگه. اما چه علل و عواملی باعث می شود که این نظام معیشت درش اختلال ایجاد بشه؟ منافعش، یعنی آنچه که سود می رسونه به این که این نظام معایش برای همه برقرار باشه، یا مضراتش، یا اسباب بعیدش. خب اینا را دیگه در واقع ملا صدرا میگه فلسفه خدمت پذیر همه ی علومه، ترجمه میکنید؟ مخدوم همه ی علومه. بنابراین و تو مشهد پنجم خیلی جا به جا، ببین ملا صدرا اون ارتباطو برقرار میکنه. حالا بذارید اینم من بگم. ببین عدالت کمی، شاخصه های عدالت کمی در نظریه عدالت اجتماعی ملا صدرا بر اساس شاخصه های کیفی عدالت هست. حالا شاخصه های کیفی عدالت چیه؟ این است که همه برای سیر الالله خلق شدن، این شاخصه کیفیه، و همه باید این امکان براشون فراهم بشه، این شاخصه یه کیفی عدالت اجتماعی ملا صدراست. برای اینکه این شاخصه یه کیفی برقرار بشه، ملا صدرا میگه اگر عقلمون رو قاضی بکنیم، حکمت عملی، وقت میرسیم به اون شاخصه های کمی. اما دیگه این شاخصه های کمی چند و چونش، چگونگیش، این دیگه در واقع به عهده فلسفه نیست. و البته فلسفه به اینجا که میرسد که راه رو ول نمی کند که میگه بقیشو من نمیدونم، نه، میگه بقیشو باید بری سراغ علوم. این راه جلو ما گذاشته، توجه میکنید؟ نه ببینید سوال خیلی خوبی بر کامل بعد درست. نه نه سوالتون خیلی سوال خوبیه. ببینید فلسفه اون روی کرده پژوهشی و اون زمینه پژوهشی را به ما نشون میده. ببینید وقتی ما تو حکمت و تعالی رسیدیم به این شاخص ها، حالا پژوهش هامون ها تو اقتصاد، تو علم سیاست، تو علم اقتصاد، یعنی در واقع موضوعات و مسائل رو بر ما مشخص میکنه ما دنبال چی؟ ما دنبال چه هدفی هستیم؟ این فقط اینجا نیست، تو مغرب زمین هم هست. الان شما ببین تو مغرب زمین بر اساس فلسفه‌ای که دارند رسیدن به اینجا که سعادت چیزی جز توسعه نیست، توسعه هم چیزی جز در واقع پیشرفت روزافزون مادی اقتصادی صنعتی تکنولوژیکی نیست. خب این یه بستری میشه برای علوم اجتماعیشون، یه بستری میشه برای علوم اقتصادیشون، یه بستری میشه برای همه علومشون و همه علومشون هم در همین بستر و در راستای همین هدف پیش میرند. توجه میکنی؟ حالا این اتفاق اینجا میتونه رخ بده. این که سعادت چیه، این که ما موفقیت چی بدونیم، این رو در واقع علوم به ما نمیگه. اینجا ما فلسفه میخوایم. جوش که نمیخوره. نه خودش تعیین کننده یه مسیرهای پژوهشیه. نه ببین علم پژوهشه، چیزی که از اونور پیچ نمیشه به اینور که علم پژوهشه، پژوهش‌های تجربی. ببینید این که ما نمیتونیم از علوم بهره ببریم و مشکلاتمون رو حل بکنیم در جامعه امروز دقیقاً همین نگاهه که ما میخوایم اونا را پیچ بکنیم به مسائلی که خودمون داریم. اونا پیچ میشه به مسائلشون. چرا؟ چون اتفاقا این پژوهش ها بر اساس مسائلی که دارن صورت گرفته. بنابراین مسئله و پاسخ مسئله با هم تناسب داره. ما نه، ما میخواییم همین ماجرای پیچ و پلاکا پیش ببریم، یعنی در واقع از اونجا بگیریم پیچ بکنیم به مسائلمون، در صورتی که ما در واقع باید پژوهش های خودمون رو مسائل خودمون داشته باشیم. البته البته ببین فارابی تو اول کتاب المله واقعا بیانه خیلی عالی داره، میگید اما شما دست خودتون رو خالی نکنید از دستاوردهای جوامع دیگه. توجه بکنید، بله طوری نیست ما از علوم دیگه بهره ببریم، از علوم انسانی، از علوم صنعتی، ولی این بهره‌وری به معنای پیچ و پلاک کردن و از جنس پیچ و پلاک کردن نباید باشه. باز دوباره بحث به اینجا میرسه، یه عده‌ای میگن خیلی خوب، پس ما باید اون فیزیکا بذاریم کنار، یه فیزیک اسلامی درست بکنیم، یه روانشناسی اسلامی درست بکنیم، یه جامعه شناسی اسلامی درست بکنیم. و خب این اول چاه وحیله که گرفتارش هستیم و خواهیم بود. نه، معنی ندارد ما بذاریم کنار. بشر با تلاش خودش به یه سری دستاورد رسیده، ما از این دستاورد باید بهره مند بشیم، منتها بهره مند شدن از این دستاوردها به معنای پیچ و پلاک کردن نیست. نباید نگاه مکانیکی داشته باشیم. تو نگاه مکانیکی یه ابزار رو تو یه قطعه را تو ژاپن میسازن، یه قطعه را تو آفریقای جنوبی میسازن، کارخونهش اونجاست، یه قطعه را هندوستان میسازن، هر سه قطعه را میارن اینجا مونتاژ میکنن. آیا در واقع تو مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی این گونه باید در واقع استفاده کرد؟ نه. بنابراین در واقع ما باید مسیر خودمون رو داشته باشیم. این که میگن فلسفه مادر علومه همینه، به همین معناست. فلسفه های متفاوت بسترساز پژوهش های متفاوت هستند، بسترساز مسائل و موضوعات متفاوت هستند. اما توجه داشته باشید این مسائل و پژوهش های متفاوت این طور نیست که به طور کلی متباین از هم باشه. مثلا متباین باشد از مسائل و موضوعات و پژوهش هایی که تو غرب بوده. نه، اونا انسانن، ما هم انسانیم، اینا سمخیت با هم دیگه دارن، تناسب با هم دیگه دارن، برای همین میشد از بحثای اونا و هم استفاده کرد. منتها استفاده بود نباید منتاجی باشه، نباید پیچ و پلاکی باشید، توجه میکنید؟ منتها من بحثم اینه که ببین، من اینم همینجا بگم، ببین ما یکی از مشکلاتمون تو بیان این بحث ها اینه که میخوایم این بحث ها در همون سطح 400 سال پیش که ملا صدر را مطرح کرده همون را بگیریم و بیاریم در واقع اینجا فونداسیونش قرار بدیم و یا علی روش ساختمان سازی بکنیم. نه، ما یه مسیر 400 سال عقبیم. یعنی این بحث ها همونطور که حکمت نظری ملا صدرا چطوری مورد کنکاش قرار گرفته، شرح و بست و اختلاف نظر و نقد و رد و اثبات و اینها صورت گرفته، همه این فرایند ها باید روی حکمت عملیش هم صورت می گرفت تو این 400 سال. این مسیر باید طبیعی به وجود می مد. حالا به وجود نیمده، حالا ما طبیعی پیشش ببریم. یعنی در واقع این مسیر رو اولا بحث ها رو مطرح بکنیم. من بحث که الان اینجا دارد مطرح میشه، تو حوزه و دانشگاه مطرح بشه، تو کلاس های رسمی فلسفه مطرح بشه، روش کار بشه، بحث بشه، پیش برد، روی اینا نظریه سازی بشه، نقد بشه. من نمیگم اینا رو بپذیر ما بریم جلو، نه، اینا رو نقد کنید، اما مطرح بشه، نقدش بکنید، بازسازیش بکنید، توسعش بدید. اون وقت اینجا اتفاقی میفته، یعنی در واقع اینا میشه بستره یک مسائل و یک پژوهش هایی، چه در علوم انسانی ما، چه در علوم اجتماعی ما، چه در علوم سیاسی ما. خب ما قیه بحث رو بزنیم شلوار جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.